برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شبکه
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای تاجت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات و بیپایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زلال تاریخ. ممنونم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تلاش میکنیم در این برنامه نگاهی کنیم به حوادث تاریخی صدر اسلام با تکیه بر مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام و انشالله از مظهر پرفیض جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند خواهیم شد، مانند برنامه‌های گذشته. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که همواره موفق و سربلند باشید و انشاءالله همه مشمول عنایات مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشیم، در خدمت
هستیم. آمین انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. برنامه رو معطر میکنیم به صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چند برنامه است که درباره اتفاقات و حوادث و رخدادهای زمان حکومت عمر بن الخطاب صحبت می‌کنیم و در 2-3 برنامه گذشته درباره عملکرد اقتصادی عمر بن الخطاب. جناب استاد جباری به منابع درآمد عمر در زمان حکومتش اشاره کردند. انشاءالله در این برنامه موضوع رو ادامه خواهیم داد و این گفتگو رو تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. جناب استاد جباری در خدمت شما ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 2-3 برنامه قبل به بعد اقتصادی حکومت عمر پرداختیم و منابع درآمدیش رو عرض کردیم و همطور نوع عملکرد اقتصادی او و نقدهایی که متوجهش بود گذشت. اما در ارتباط با بخش‌های دیگر از عملکرد عمر، خب یک محورهایی هست که یکی از مسائل در زمان عمر مسئله تاریخ هجری است. آغاز تاریخ هجری، در واقع رسمیت بخشیدن به هجرت به عنوان مبدأ تاریخ. پیشتر باید اشاره بکنم که عزیزان شنونده مستحضر هستید که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در واقع مبدأ و مبتکر قرار دادن هجرت به عنوان مبدع تاریخ بودند. این امر مسلمی است، شواهد متعددی در این باره وجود داره. عزیزان میتونید به کتاب مکاتیب الرسول مرحوم علامه احمد میانجی مراجعه کنید، شواهد، چون نامه های پیامبر رو ایشون در اونجا جمع کرده. اینکه در نامه ها پیامبر اکرم تاریخ گذاری بر اساس هجرت میکردن، در آغاز بر اساس ماه تاریخ گذاری میکردن، مثلا ماه دهم از هجرت، ماه بیستم از هجرت، بعد که مدار گذشت دور شد تاریخ از زمان هجرت، به سال تاریخ گذاری میکردن، که این کاملا مشخصه در متون تاریخی هست. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم در الصحیح شواهد خوبی رو آورده برای این مسئله، این تردیدی درش نیست. اما گویا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال 11 هجری تا سال 16 یا 17 هجری،
بله،
که خب یک اختلافی وجود داره، برخی سال 16 گفتن و بعضی 17 یا بعضی 18 ذکر کردن، اینکه اختلاف پیش آمد در اینکه تاریخ گذاری ها بر اساس چه مبنایی باشه، یعنی چیز در فاصله بوده 5 سال دوره ابوبکر و 2-3 سال آغازین دوره عمر، گویا اعتنایی خیلی نشده، توجهی نشده به تاریخ هجری، به گونه ای که از گزارش های برمیاد نوعی تحیر وجود داشته در سال 16 یا 17. آیا این بی‌اعتنایی خب سهوی بوده و ناشد بی‌توجهی بوده، یا اینکه نه نوعی تعمد در کار بوده؟ خود این مشورتی که عمر میگیره از بعضی از صحابه، خب اصلا جای این نبود، وقت خود پیامبر اکرم بر اون اساس عمل میکرد، اصلا جای مشورت نبود، بعد بر همین مبنا پیش میرفت. یا در یک گزارش هست که یک به هر حال قراردادی میان به اصطلاح یک مسلمان و کس دیگری منعقد شده بود، تاریخش ماه شعبان بود، پیش عمر آورده شد و معلوم نبود شعبان اون سال، سال بعد، سال قبل، فقط ما ذکر ماه شده بود. این یک گزارشه که عمر دعوت کرد از صحابه که بیان تصمیم بگیرن. یک گزارش هم خلیفه ابن خیاط در صفحه 74 تاریخش نقل میکند که ابو موسی اشعری به عمر نامه نوشت و گفت که یک نامه هایی، قرارداد هایی نزد ما میاد، نمیدونیم تاریخش کی هست، مرسولاتی، مکتوباتی میاد، انهو تأتینا کتبون ما ندری ما تاریخها، نمیدونیم تاریخش کیه. میگه فستشار عمر از صحابه، عمر با صحابه مشورت نشست، فقال بعضهم من المبعث، خوب مبعث پیامبر رو مبدع تاریخ قرار بدی، و قال بعضهم من وفاته، بعضی گفتن وفات پیامبر رو، فقال له علی علیه السلام بل منذ خرج رسول الله صلی الله علیه و آله من ارض الشرک فهو یوم هاجر، یوم هاجر رسول الله علیه و آله. حضرت فرمود که مبدع رو زمانی قرار بدید که پیامبر اکرم از سرزمین شرک مکه خارج شدن به مدینه به عنوان دارالایمان و دارالاسلام، از روز هجرت قرار بدید، و عرض میکنم که و این پسندیده شد در واقع به این که هجرت رو مجدد، یعنی در واقع امیرالمؤمنین هست که محیی سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و تأکید بر این جهت داشته، و لذا هجرت رو همه قبول کردن، پسندیدن به عنوان مبدع تاریخ. فعرادو ان یبتد او من شهر رمضان، اما بازه بیدقتی اینجا کردن، در نقل خلیفه ابن خیاط هست که خواستن از ماه رمضان قرار بدن آغازش رو، ثم بدا لهم ان یجعلوه من المحرم، بعد نظرشون تغییر کرد و محرم رو اولین سال هجری قمری قرار دادن. چرا محرم؟ چون در جاهلیت آغاز سال قمریشون با محرم بود. یک گزارش مسعودی هم در التنبیه و الاشراف صفحه 252، یعقوبی هم در تاریخش جلد 2 صفحه 145 گزارشی دارن. مسعودی میگه که عمر مشورت کرد با مردم، شاور عمر الناس فی کتابت تاریخ، عمر مشورت کرد درباره تاریخ گذاری، حرف ها زیاد شد، فکثر من هم القول، و اختلافاتی پدید آمد. بعضی حتی پیشنهاد میکردن که مبدع رو از تواریخ عجم غیر عجم اینها رو در نظر بگیرن. فاشار علیه علی ابن ابی طالب ان یعرخ به هجرت النبی. اینجا ما تصریح مسعودیه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که پیشنهاد کرد که هجرت پیامبر رو مبدع قرار بدن. و ترکه ارض الشرک فعملوا به، بر همه اساس عمل کردن. ولکنهم، مسعودی دنبالش میگه که اما اونها، بدعوا من المحرم، از محرم شروع. طبیعتا اگر تبعیت از امیرالمؤمنین در این قسمت هم میکردن، طبعا پیشنهاد حضرت ربیع الاول بود، چون خود پیامبرم بر اساس ربیع الاول که تاریخ واقعی هجرت اون حضرت هست تاریخ گذاری کردن، میکردن نامه هاشون رو. اما وقت محرم قرار دادن، ای قبل قدومه الی المدینه به شهرین و به 12 یامن، چون ربیع الاول تا محرم چیز حدود 2 ماه و 12 روز، چون 12 ربیع الاول پیامبر رسیدن به مدینه، در آغاز ربیع الاول از لیلة المبیت شب اول ربیع الاول خارج شدن از مکه، 12 به مدینه رسیدن. در واقع اگه دقیق ماست بشه بعد از ربیع الاول، اما 2 ماه و حداقل 2 ماه اضافه شد به در واقع تاریخ هجری و این غیر دقیق کرد تاریخ رو.
بله، اینم پاسخ سوالی که برحال بعض وقتا مطرح میشه که چرا مبدع هجرت پیامبر هست ولی بله، سال قمری از محرم شروع میشه.
بله. بله. و عرض کنم که این هم یکی از برحال مواردی است که در عصر عمر اتفاق افتاده.
بسیار خوب، ما یه فرصت کوتاه بگیریم جناب استاد جباری، باز میگردیم انشاءالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، هی در توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، هی در توی تو، تو بهشت طلعتایی، خشت به خشت مصطفایی.
ممنونم از اینکه همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. دوستان گرامی، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم و درباره بعضی از اتفاقات زمان حکومت عمر بن خطاب صحبت میکنیم. در بخش قبلی به موضوع تغییر مبدع تاریخ به عبارتی پرداختیم، اینکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مشخص بود که حضرت چه تاریخی رو استفاده میکنن و بیشتر هم منظور همون زمان هجرت حضرت هست که در زمان عمر تغییر پیدا کرد به محرم و آغاز سال قمری شد محرم، علی‌رغم تصریحی که امیرالمومنین سلام الله علیه کرده بودن برای اینکه آغاز هجرت پیامبر یا هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله باید مبدأ تاریخ قرار بگیره. در خدمت شما این جناب استاد جباری.
خواهش میکنم. نکته دیگری که در ارتباط با عمل کرده عمر، بیشتر میشه گفت در عرصه مسائل عبادی دینی، بحث حج و عمره قابل طرحه. مسئله حج هست و مسئله عمره و مسائل مربوطه به اون. درباره حج گفته شده که خب عمر در سال 13 به خلافت رسید، ماه ذوالحجه در آخر سال 13 رسید و اون سال عبدالرحمن ابن عوف رو به عنوان امیر الحاج فرستاد و از سال 14 تا سال 23 که قتل عمر هست دیگه خودش هر سال به حج رفته.
بله.
و نکته دیگر این که در سال 14 به ابن عوف روایتی از دستور داد که ازواج النبی رو به حج ببره و این در حالی بود که عرشبت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که حجت الوداع انجام شد همه همسران پیامبر در حجت الوداع همراه پیامبر حضور داشتن و بعد از حج پیامبر فرمود هذه الحجه ثم ظهور الحصر، هذه الحجه، این حج به جا آورده شد، بعد از این ظهور الحصور، حصور در واقع این حصیر در منظور خانه است، شما دیگه ملازم خانه باشید.
بله.
و بحث حج رو دیگه اینها نباید انجام میدادن. اما خب در سال 14 گفته شده که عمر دستور داد به ابن عوف که ازواج النبی رو به حج ببره. فحججنا الا ابنت عمت النبی زینب بنت جحش، زینب بنت جحش نرفت بر اساس همین دستور که پیامبر، فانها التزمت قوله لهن عند عودهن من حجة الوداع، یعنی جمله‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بود، زینب بنت جحش ملتزم شد. درباره به هر حال برخی همسران دیگر مشکوکه که آیا بودن یا خیر، اما بالاخره بخش معظمی از همسران اینها حج به جا آوردن در سال 14 با دستور عمر.
بله.
نکته دیگر که دو گزارش هست که نشون میده که عمر بحث تبرک جویی و اینهاست که مخالفتش شدید با این مسئله داشت. یک گزارش، گزارش ابن ابوالحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 178 تعبیر این است که مردم بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله یعتونش شجره التي كانت بیعت الرضوان تحتها، عزیزان مستحضر در سال ششم وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای عمره تشریف بردن همراه 1400 نفر رسیدن به منطقه حدیبیه، در اونجا خب امر منجر شد به صلح حدیبیه. قبلشون نمایندگانی که پیامبر به مکه فرستاده بودند شایعه پیچید که قریش متعرض اونها شده و اونها رو کشته، لذا پیامبر اکرم زیر درختی در حدیبیه نشستن و این 1400 نفر آمدن یک به یک بیعت کردن. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، در سوره مبارکه فتح بیعت کردن، معروف بیعت رضوان یا بیعت شجره. خب اون درخت بود در زمان پیامبر، بیعت سال ششم انجام گرفته تا سال 11 که پیامبر از دنیا رفتن درخته بوده، در زمان ابوبکر هم بوده، در بخش دوره عمر هم بوده. و در این نقل دارد که مردم می رفتند و کنار اون درخت نماز می خوندن، کار دیگه نمی کردن، درخت رو نمی پرستیدن، به عنوان تبرک کنار اون درخت که جایگاه پیامبر بوده به یاد پیامبر. میگه سلام معدوم یعتون شجره التي كانت بیعت الرضوان تحت آفه یسلون عندها، فقال عمر لهم، عمر به مردم گفت که اراکم رجعتم الى العزا، میبینم که شما دارید برمیگردید به عزا پرستی، بت پرستی. الا لا اوتا منذ اليوم به احد، بعد از امروز اگر کسی رو بیارن نزد من بگن عادل مثلها اومده نزد این درخت نماز خونده، الا قتلته به سیف، میکشمش با شمشیر، کما یقتل المرتد، همطور که مرتد رو میکشند او رو میکشم اگر کسی مجدد بیاد کنار این درخت نماز بخونه.
این او رو هم ردیف یک مرتد
حساب میکنه، یعنی میگه متهم میکنه که شما برگشتید به همون نظام بت پرستی. بعد میگه ثم امر بها فقطعت، دستور داد این درخت رو قطعش کردن.
بله.
این گزارشی است که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 178 و مرحوم علامه امینی هم در القدیر جلد 6 صفحه 146 به این اشاره کرد. گزارش دوم نقل به اصطلاح مربوط به ابو سعید خدری است. ابو سعید خدری میگه که در یک سالی عمر خب به حج آمده بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در حج بود، میگه کنت مع عمر فی اول حجه حجها فی خلافته، پیدا سال 14 در اول سالی که در دوره خلافتش آمد به حج، فلما دخل المسجد الحرام، وقتی وارد مسجد الحرام شد، دنا من الحجر الاسود، رفت نزد حجر الاسود، فقبله و سلمه، استلام کرد و بوسید، اما این جمله رو گفت و قال له انی لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، من میدونم تو یه سنگی بیش نیستی که نه نفع داره نه ضرر، ولولا انی رأیت رسول الله قبلک و استلمک لما قبلتک ولا استلمتک، اگر ندیده بودم پیامبر تو رو میبوسه و استلام تو رو میکند، من عمر توی حجر الاسود رو نمیبوسیدم و نه استلام میکردم. اینجا روایتی داریم که مرحوم شیخ صدوق نقل میکند، تا اینجا شرح ابن ابوالحدید بود جلد 12 صفحه 100.
بله.
مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع نقل از امام صادق دارد که عمر گفت که الا انا رأینا رسول الله یحبک فنحن نحبک، ما چون پیامبر دوست داشت دوست می‌داریم. اینجا امیرالمؤمنین ناظر ماجرا بود، فرمود کیفه ابن الخطاب، چطور این حرف رو میزنی که میگی این تو سنگی هستی که نفع و ضرر نداره، فوالله لیبعثنه الله یوم القیامه، خداوند این سنگ رو روز قیامت مبعوث خواهد کرد و لهو لسان و شفتان، در حالی که لب و به اصطلاح زبان و دهان و اینها دارد، کنایه ممکن باشد از اینکه سخن میگه در قیامت، یا به شکل به هر حال ملکی انسانی چیزی محشور میشه. فیشهد لمن وافاه و شهادت میده در قیامت نسبت به کسی که آمده نزد این سنگ و به هر حال وهو یمین الله فی ارض، به منزله دست راست خدا در زمین هست. یبایع بها خلقه، وقتی کسی استلام میکنه منزله بیعت با خداست، به من نمادی است در واقع برای کسانی که میخوان عهدی با خدا ببندن، بیعت بکنن.
بله.
وهو یمین الله فی ارضه. و خب الان مستحبه دیگه، وقتی حاجی یا معتمر وقتی میرسه به مقابل حجر الاسود خطاب بکنه بلن. امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة یوم القیامه. خود این کنایه از این هست که اون کسی که این رو میگه باور دارد به این که این یک سنگ عادی نیست، این در واقع حالا به تعبیر بعضی روایات ملکی است، خداوند در قالب اون سنگ این رو ممثل کرده اونجا، که کسانی که میان و طواف میکنن مقابل این سنگ تجدید عهد میکنن در واقع با خداوند متعال، اینها رو ثبت میکنند و شهادت، یکی از شهود در قیامت معرفی شده.
بله.
این سنگ اینجا دارد که فقال عمر لا ابقان الله فی بلد لا یکون فیه علی، یکی از موارد اقرار عمر اینجاست، گفت ما رو خداوند در بلدی شهری منطقی قرار نده که علی در اونجا نباشه. یکی دیگر از گزارش های مربوط به حج عمر که اینجا باز امیرالمؤمنین به دادش رسیده این هست که در همین حج سال 14 هم که در فتوحات دیگه کم کم داشت اوج می گرفت، نیاز مالی شدید وجود داشت برای تجهیز قوا و نیروها، لذا بعضی به عمر پیشنهاد کردن که این زیورها و هدایایی که به کعبه داده شده و در درون کعبه اونها نگهداری می شد اینها رو تصرف بکند و صرف به هر حال سپاهیان مسلمان در این فتوحات اینها داشته باشه. و گفتن که ما تصنع الکعبه بالحلی، کعبه که نیازی به این زیورها نداره. اینجا ما دارد که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال شد در این باره، حضرت فرمود که ان هذا القران انزل على النبي، قرآن بر پیامبر نازل شد، و الاموال اربعه، اموال چهار قسم بود، بخشش اموال مربوط به عموم مسلمان ها، اموال شخصی مسلمان ها بود که خب طبق آیات قرآن بین ورثه تقسیم می شد و اموال شخصی بود، اموال فیع بود که خب طبق آیات سوره 8 بین مستحقین فیع تقسیم شد، خمس بود، تعبیر حضرت اینجا اینه جالبه، فرمود و الفیع فقسمه على مستحقی، در سوره 8 مسئله فی، اموال فی یعنی اموالی که بدون جنگ به دست مسلمان ها افتاده، خب در اختیار پیامبره.
بله.
فرمود و الخمس فوضعه الله حیث وضعه، خداوند خمس رو قرار داد در اونجایی که قرار داد، این رو در واقع حضرت که باز نمیکنه، خمس متعلق به اهل بیت بود، اما خب متاسفانه عمر و اینها حاضر به پرداختش نشدن. بخش اموال هم صدقات یعنی زکات اینها بود که فجعلها الله حيث جعلها. بعد حضرت هم خب اموال این چهار قسم بود و کان حلی الکعبه فیها یومئذن، در اون روزی که قرآن نازل شد این زیورهای کعبه وجود داشت، اما داخلی در هیچ یک از این چهار قسم نیست که تکلیفش معلوم بشه. فترکه الله علی حاله، خداوند این رو بر حال خودش رها کرده، نفرموده که توی پیامبر اینا رو تصرف کن، تقسیم کن، امثال اینها. ولم یترک هن نسیانن، اینطور نبوده که حالا خداوند بر حال خودش ترک کرده اموال از روی نسیان و فراموشی باشه، عرض میکنم که یا اینکه مثلا مکانش مشخص نباشه و اینها. پس تو هم فاقره حیث اقره الله و رسول، تو هم همون معامله بکن با این اموال که خدا و رسول کرده اند. اینجا باز دارد که عمر اقرار کرد، گفت لولاک لفتضحنا، ای علی اگه تو نبوده ما همیشه مفتضح و رسوا می شدیم، و این زیور کعبه رو به حال خودش رها کرد. در نهج البلاغه به صلاح اون حکمت 272 اشاره به این نکته داره.
بله.
نکته دیگری که در ارتباط با حج عمر مطرح هست، بود همون بحث مخالفتش با حج تمتعه. گفته شده که وقتی که این حج رو چه بسا اینم در همون سال 14 اتفاق افتاده، وقتی که حج رو انجام داد، خب دیگران طبق تعلیم پیامبر در حجۃ الوداع محرم به عمره تمتع شدن، بعدش هم خب از احرام خارج شدند و مجددا محرم به احرام حج تمتع. اما میگه وظل عمر علی احرامه افرادا حتی امسا به عرفه، عمر از احرام خارج نشد و تا به عرفه رفت و اینها دیگه اعمال حج از اونجا شروع شد.
بله.
نقلی رو قاضی ابو یوسف از ابو حنیفه دارد با سندش از اسود ابن یزید، میگه که کنت عشیت عرفه واقفا مع عمر ابن الخطاب، در غروب عرفه همراه عمر ابن خطاب بودم که یک مردی رو دید که این موهاشو همچین شونه کرده و بوی عطرم ازش میاد و عمر پرسید که مگه تو محرم نیستی؟ گفت چرا؟ و پس چرا بوی خوش بوی عطر ازت میاد در حال که محرم نباید این چنین باشه؟ او گفت که من به اصطلاح متمتعن با تمتع و عمره تمتع وارد مکه شدم و اهلم هم همراه هم بود، همسرم هم همراه هم بود و اشهد که و تمتعت حتی عشیت تربیه، من به هر حال محرم به اون بودم و اشهد که از احرام خارج میشه، بعد محرمات احرام طبعا در فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع برش حلال بوده، با همسرش به هر حال ارتباطی برقرار میکنه و بعد میگه مجددا محرم شدم به احرام حج. میگه عمر وقتی که این رو شنید گفت که فنها عن المتع فی اشهر الحج، گفت در ماهای حج کسی حق متعه یعنی به هر حال اون عمره تمتع و صفت حج تمتع رو ندارد.
بله.
بعد گفت که فعلتها مع رسول الله و انا انها انها، با اینکه همراه پیامبر من این انجام داده ام این حج تمتع رو، اما من نهی میکنم از این مسئله و اشهد که دلیلش هم این است که گاهی بعضی از شما به هر حال میایید و در حالی که به هر حال عمره انجام داد معتمر در اشهر حج هستی عمره انجام دادید، اما اشهد که ارتباط با همسران پیدا میکنید و خودتون رو خوشبو میکنید تا اشهد که روز تربیه که میخواد عزیمت کنه به سمت اعمال حج، و حال این که فردی که میخواد بیاد به حج باید حالت غبارآلود باشد و این درست نیست و به هر حال مخالفت کرد با این مسئله و اهل بیت علیهم السلام شدیداً با این بحث مخالفت کردند و به هر حال به عنوان یک نمادی شد برای شیعیان مسئله مخالفت با بحث تحریم متعه حج و همونطور تحریم نکاح که حالا توضیحات دیگری هست انشاءالله در برنامه بعد درس هم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب استاد جباری. از شما عزیزان شنونده متشکرم که همراهی کردید با برنامه امروز زلال تاریخ. انشاءالله در برنامه آینده این موضوع رو ادامه خواهیم داد. 30553 شماره پیام کوتاه ماست، حتما نظر بدید درباره برنامه زلال تاریخ. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغمبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغمبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد